بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. بحث ما در ارتباط با فرمایشات استاد عزیز و ارزشمند و بزرگوارمون فقیه و مفسر بزرگ حضرت آیت الله جوادی دام ذله بود که ایشون در واقع ضمن قبول اصل مبنای استادشون مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، مبنی بر این که ما در واقع سه مرحله وحی رو در قرآن کریم داریم و این سه مرحله وحی مستلزم ارتقاء نفس زکیه نبی و ولی است و این ارتقاءی که نفس رو به مرحله لوح محو اثبات یا لوح محفوظ میرسونه و لذا مسئله وحی در بخش پا اون اوجش مال جایی است که یه دریافت بی واسطه و بی حجابی برای در واقع نبی و ولی الهی محقق میشه و این تجلی که اتفاق میفته هیچ واسطه و حجاب نداره. مرحله دومش که پایین تره اینه که این تجلی باشه که درش حجاب هست و تطبیق دادن بر موسای کلیم و اون انی انا اللهی که از شجره شنیده شد. و مرحله پایین ترش این است که رسولی بیاورد این وحی را و یرسل رسولا فیوحی، این ایحا به اذنهی مایشا، این وحی کنه مایشا را، ایحا کنه مایشا را. اینطوری ضمن قبول این مسئله گفتیم در دو نکته محل بحث دارن. یه نکته این که آیا برای اون مرحله اعلا مختص نبی اکرمه یا برای تعلیم آدم هم ما از ظاهر آیه استفاده کنیم و علم آدم الاسماء را بگیم که این تعلیم در اون فضای مرحله بی واسطه بدون حجاب اتفاق افتاده. این یه بحث ایشون بود که اونجا داشتن که تو سازمان بحث ما مستقیما به بحث ما مربوط نیست، ولی حالا عرض میکنم ممکنه یک طوری ارتباطش رو بتونیم توضیح بدیم، ولی بالاخره این یه مقدار متفاوت میکنه. تصویری که از او ادنا به آمد و اون اوج مسئله دریافت رو مختص نبی گرامی اسلام یا اهل بیت او برای اتصال به ام الکتاب تصویر می کردیم، با این که من بگم برای خلیفه الهی یعنی حضرت آدم علی نبی ناب آله و علیه السلام هم آیا یه چنین تعلیمی اتفاق افتاده، خب یه مقدار بحث رو ممکنه متفاوت کنه. و همطور که عرض کردم تو بعضی از آیات که باید سر جای خودش رسیدگی بشه، مسجود آدم، ساجد فرشتگان الهیه، متکبر ابلیس، عالینی وجود دارد که اون عالین به خاطر علو و رتبه مأمور به سجده نیستن، علو و رتبهشون از فرشتگان الهی، از ساجد و مسجود عالی ترن. خب اگر این بشه اون موقع حساب دیگری خواهد داشت. حالا عرض میکنم این مستقیم ممکنه به بحث ما بر نگرده، ولی شاید هم بشه ارتباطش رو برای حل مسئله حقیقت وحی گفت که حالا فرمایشی دارن از علامه طباطبایی. من اون اول که وارد شدم گفتم حالا انشاءالله اول بحث دیگه در مقام بررسی شاید این نکته رو اشاره کردیم که هر دو رو با هم، هر دو نکته رو جمع کنیم. خلاصه این یه نکته. نکته بعدی که در فرمایشات ایشون محل بحث ماست که ما عمده به خاطر این زحمت رو به آقایون داریم میدیم، به خاطر اینکه ببینیم اون تحقق خطاب الهی مخاطبش نبی خداست یا مخاطب ماها هم هستیم، بحث خطاب مشافهه از اینجا شروع شد. ایشون میخوان در این قسمت با استادشون علامه طباطبایی و استاد دیگرشون هست امام، که از ایشون اسم علامه رو میاره ولی با همین مناطی که گفته شد در فرمایش امامم هست، مخالفت کنن. میگن نه، گستره کلام الهی غیر انبیا رو هم میگیره. چرا گستره کلام الهی غیر انبیا رو میگیره و چرا نمیگیره؟ نزاع سر چیه؟ ایشون برای اثبات فرمایش خودشون که گستره کلام الهی غیر انبیا رو میگیره، آیاتی را بیان میفرماید، البته با دقتی که مثل همیشه در فرمایش بسیار، فرمایشات بسیار نورانی ایشون وجود داره و واقعا دستبوس ایشان و فرمایشات ایشون هستیم. ایشون تعبیر نمی کنن به اینکه همه این آیات دلیلن، میگن بعضی ها دلیلن بعضی ها تأییدن مؤیدن نه دلیل، چون میدونید میگه در حیث منطقی ممکنه خدشه بشه در دلالت بعضی از این ادله، اما مؤید بودن حالا بعضی هاشون. دلیل آیه اولی که ذکر میکنن که حالا دلیل یا مؤید که به شکل کلی بیان میکنن این آیه است و قبلا هم عرض کردیم این فرمایشات تازه ایشون هم نیست هیچ کدوم از این بخشا، بلکه این سالی که ما در واقع وارد این عرصه شدیم از سال 69 که الان 99 ما پاییز 69 درگیر این بحث ها بودیم به تبع مصباح الهدایه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، از اون سال این نوشته ایشون محل بحثه. ایشون میفرمان که آیه اول اینه که یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. خب شاهد ما انزلنا الیکم، انزلنا الیکم، ایشون میگه این انزلنا الیکم نورا مبینا، خب شاهد ماست که نشون میده که الناس مسئله نه الی رسول الله فقط، نه الناس. اگه الناس باشه حالا تو جاش توضیح میدیم، اون موقع رسول الله هم میشه واسطه انتقال به ناس، همونطوری که الی رسول الله اگه باشه فرشته وحی واسطه انتقال الی رسول الله، الی الناس که باشه اینم فرشته پیغمبر هم واسطه است، لذا حلقات وحی به پیغمبر تمام نمیشه، ختم نمیشه، پیغمبر مختم این خلاصه حلقات وحی نیست، بلکه پیغمبر هم سبیل و طریقی است که این کلام به مردم برسه. الیکم نورن مبینا، این شاهدشونه. حالا در صورتی که شما میدونید ما تو بحث خودمون بعدا میگیم اینا آیات خطاب مشافه هست، اینا به تنهایی نمیتونه حل کنه، با جای دیگه حلش مسئله. صدرش یا ایها الناس، اگر خطاب مشافهه درست بود خب بله، اما اگه خطاب مشافهه درست نبود، ببینید گیر میکنم اینو مصادره اتفاق میفته به مطلوب، الیکم قد جاءکم، اگه بحث کمه حکم خطابه، یا ایها الناس هم خطابه که همونجا تو بحث میشه که خب این آیات عرض کردم دعوامون سر همینه الان، ولی شاهد ایشون اینه، ظاهر آیه آن است که کلام الهی که نور مبین است در امتداد تنزل خود به سوی مردم نزول یافت، الیکم اینطوری، و آنچه که به دل و گوش آنها میرسد مرحله نهایی کلام خداوند است. خب به دل و گوش اونها مرحله نهایی کلام الهی میرسه یه مسئله است، آیا اینا مخاطبند یه مسئله است. ما دعوامون الان سر خطاب مشافه است، علی حال این آیه شاهد اولیشون. آیه دوم رو دارن که چه این که فرشتگان است و خب لذا بر اساس فرمایش ایشون صرف واسطه داشتن کلام خدا، صرف واسطه داشتن که پیغمبر واسطه بشه کلام خداوند را منقطع نمی کنن. چه این که فرشتگان نیز وسائط نزول کلام الهی هستند، فرشته هم واسطه است اما کلام قطع نمیشه. چطور وساطت فرشته انقطاعی برای پیغمبر ایجاد نکرد؟ وساطت پیغمبر انقطاعی برای ناس ایجاد نمیکنه. حالا بعدم ببینیم شاید اون تفاوت چنین انقطاعی رو ایجاد کنه. حالا انشاءالله بعدن که فرمایشات آیه طباطبایی رو اجمالا عرض کردیم معلوم تر میشه. بالاخره این شاهده ایشون، این الیکم نورن مبینا، انزلنا الیکم نورن مبینا، قد جاءکم برهان من ربکم. آیه بعدی رو میگن و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. تعبیر میکنن که بله اینجا هم ما نزل الیهم، نزل الیهم یعنی الناس، نزول کلام خداوند را به سوی پیامبر دانست. انزلنا الیک الذکر که واسطه ایصال وحی است و هم به سوی مردم که گیرندگان کلام الهی هست. بله انزلنا الیک الذکر، ذکر یعنی قرآن کریم. ذکر را خلاصه بر تو نازل کردیم، لتبین للناس ما نزل الیهم. شاهد این نزل الیهمه. و پس اینجا نزول هم به سوی پیامبر هم به سوی مردم که گیرندگان کلام الهی هستند به واسطه پیامبر. بعد یه تعبیری میکنن که اینجا چرا درباره پیامبر انزلنا آمده، چرا درباره مردم نزله آمده، میگن همون فرق بین انزال و تنزیله، که انزال و تنزیل همون فرقی که حضرت علامه میفرماین که انزال یک دفعه است در لیله قدر، تنزیل تدریجی و 23 ساله است. و شاید نکته تفاوت در تعبیر که نسبت به پیامبر انزال گفته و نسبت به مردم تنزیل، نازل به همون فرقی است که بین این دو کلمه از لحاظ دفعی و تدریجی بودن مطرحه. حالا اینم باید بررسی بشه در جای خودش، آیا تنزیل و انزال فقط نسبت به پیامبر قابل بحثه یا نه برای مردم فقط تنزیله، انزال فقط برای پیامبره. بحث کنیم اینم. اونجا فارق بین انزال و تنزیل دفعی و تدریجی، فرض علامه بر اینه که وحی با پیامبر تمام میشه، انزال برای پیامبره، تنزیلم برای پیامبره. حالا اگه ما آمدیم این حلقه را به ناس کشوندیم، درباره ناس هم میشه این بحث و فرق رو قائل شد. خب اینم محل بحثه. و لذا شما ملاحظه میکنید تو همین آیه قبلی که استاد بسیار عزیز ما شاهد آوردن، درباره ناس انزلنا آمد نه نزله، و انزلنا الیکم نورن مبینا. خب ناس هم انزال هست هم تنزیل. خب خودش نشون میده که نه، اون مسئله در مورد ناس یه طور دیگه میشه. این اتفاقا اینا شواهد ظهوریه که نشون میده نه، اون حرف های طباطبایی که حالا میرسیم به فرمایش ایشون، خودش فرمایش استاد چه نقل میکنه. از ما با همین دقت بسیار عزیزی که از ایشون سراغ داریم، خاطرمون هم نمیره، یادم نمیره هم وقتی که محضر نورانی شریفشون سر بعضی از اختلافاتی که با استادشون مرقومه ای رو تقدیم محضر نورانی شریفشون کردیم، با یه دقتی که درس برای همه، حتی می فرمودن دیگه چیزی نگو تا تمرکز کنن، القاء نشه چیزی. هیچ وقت لذت اون روزها شبها بود البته، و اون نورانیت بیان و محضر شریفشون رو فراموش نمی کنیم. و نور وجودی ایشون الحمدلله ساطعه، ولی با همون دقت باید سوال کنیم که خب شما تو آیه قبلی درباره ناس انزلنا الیکم نورا مبینا، اینجا نزل الیهم، اگه بخواد نسبت به ناس هم انزال و تنزیل درست در بیاد، خب نمیشه که برای ناس هم ما انزال تصویر کنیم. اگه برای ناس انزال قابل تصویر نیست که نیست قطعا، اگه نیست دیگه اون موقع اون آیه و ای آیه ممکنه ظهورشون در اینکه این کلام رسیده به مردم تغییر کنه. در مورد ناس ما نزله داریم، تنزیل فقط ممکنه که تدریجا کلام الهی رو از لسان نبی اکرم گرفته باشه. خب حالا عرض میکنم، لذا این دوتا آیه اون دوتا ملاحظه رو ما داریم درشون. ملاحظه اول اینه که ما درباره این الیکم الیهم بس خطاب داریم، و اگر مسئله خطاب رو ما یه طور دیگه به تبع امام حل کردیم، این ظهورات همه میرن. و داشت ایشون اینجا علاوه بر فرمایش استادشون، آیه تواتر فرمایش استاد دیگه از امام رو بررسی میکردن. نکته بعد اینه که نه، اصلا خود این دوتا آیه رو که نگاه میکنیم، یه جا انزلنا میاد یه جا نزله میاد، انزال و تنزیل برای مردم معنای درستی پیدا نمیکنه. برای نبی اکرم بله، برای نبی اکرم شب قدر تصویره و انزال و نزول دفعی بر قلب نورانی او قابل تصویره. اگه برای نبی اکرم انزال قابل تصویره و تنزیل هم اونجا تصویر میشه، اون موقع ما گرفتار میشیم تو این ظهوری که از آیه میخوایم استفاده کنیم. بعد ایشون خلاصه آیه دومی رو که مطرح میکنن، میگن دوم آیه همین آیه خودمونه، آیه سوره شوراست، و ما کان لبشر ان یکلمه الله. خب ایشون میفرماد که ببینید تو این آیه اولا بحث در مورد بشره نه نبی. خب بشر یعنی همه رو میگیر، اطلاق بشر همه رو میگیر، پس کلام الهی برای بشر آمده. ان یکلمه الله، یکلمه ان یکلمه اون بشر، بشر دیگه. پس اطلاق کلمه بشر، بعد برای این بشر خدای متعال اینجا یه منفصله مانعت الخلو برای کلامش تصویر فرموده. ضلع اولش بدون واسطه بدون حجاب، ضلع دومش بدون واسطه ولی من وراء حجاب، ضلع سومش با واسطه. خب حالا سوال اینه، آیا اینجا قرینه ای وجود داره که اون بشر رو محدود کنیم به نبی اکرم؟ ایشون میگه نخیر، چون منفصل مانعت الخلوه اگر یکی از این ازلا با اطلاق بشر بسازه دیگه قرینه در کار نیست. ضلع اول نمیسازه، ضلع دوم با اطلاق بشر نمیسازه، اون مال انبیاء الهی معلوم، ولی ضلع سومش میتونه با اطلاق بشر بسازه. ضلع سوم او یرسل رسولا، بعد این رسول چیکار میکنه؟ یوحی، این رسول ایحا میکنه به اذن الله ما یشاء انه علی حکیم. خب حالا اگر این یرسل رسولا فیوحی آمد، ایشون سوال میکنه میگه این یوحی وحی تشریعی که فقط نیست، کلام تسدیدی را هم میگیره. اگر این یوحی هم وحی تشریعی را گرفت هم کلام تسدیدی را گرفت، دیگه اختصاصش به انبیا از دست میره. میخواد بگه این ضلع سوم اصلا داخل آیه قرینه ای داریم به نام یوحی، که این یوحی هر دو رو میگیره. اگر روحی هر دو رو گرفت، هم کلام تشریعی رو گرفت هم کلام تسدیدی رو گرفت، اون موقع اختصاصش به انبیا از بین میره. اگر این سازگار بود با اطلاق بشر، اون موقع ما دلیل داریم بر اینکه یکلم الله ما ان یکلم ما کان لبشر ان یکلمه، یکلم اون بشر را الله از طریق رسولی که وحی مثلا کلام تسدیدی نسبت به بشر داره. چش کنه اگر تسدیدیش درست شد، اون موقع معلوم میشه این رسول اختصاصش به پیامبر میره. اگر اختصاصش به پیامبر رفت، اون موقع تشریعش هم میتونه کلام الهی باشه برای مردم به وساطت وجود مبارک پیامبر اکرم. دیگه اینو مفصل شرح میدن. قسم اول از اقسام سگانه تکلیم همان کلام بدون واسطه که در محل در آیه محل بس به عنوان وحیه، و قسم دوم به واسطه حجاب معنوی یا سوریست مانند تکلیم با موسی از حجاب درخت مثلا، و قسم سوم به واسطه فرستادن رسول است که این رسول مطلق است، شامل رسول ملکی و رسول بشری و اختصاص به رسول ملکی ندارد، چنانچه این که مخصوص به تکلیم تشریعی نیست که توضیح دادم. در اینجا ایشون فرمایش استادشون هست علامه طباطبایی رو بیان و نقد میکنن که نه، استاد ما علامه طباطبایی میخواد از کلمه یوحی، کلمه یوحی و این ایها را قرینه قرار بده بر این که این کلام مخصوص انبیاست. قسم اولش که معلومه، قسم دومش که معلومه، قسم سومش هم چون قید یوحی داره، فرمایش استادشون علامه طباطبایی را از همون بحثی که ما استفاده داریم میکنیم، یعنی جلد 18 تفسیر شریف المیزان نقل میکنن و بر اساس این فرمایش میخوان فرمایش استادشون علامه را اشکال بگیرن و توضیح میدن که خلاصه این خلاصه ریشه این فرمایش استاد ما علامه طباطبایی به این برمیگرده که بتونن یوحی را قرینه قرار بدن بر اختصاص به انبیا و از اطلاق ما کان لبشرن دست برداریم. حالا ما قبلا صدر فرمایش علامه رو خوندیم، ایزیل رو هم انشاءالله ایشون هم با دقت عبارت رو نقل میکنن، ملاحظه بفرمایید. بعدم یه شاهد سومی دارن که انشاءالله جنبندی کنیم فرمایش ایشون رو. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.